بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. استحضار دارید که درباره احادیث ساختگی صحبت میکنیم. تعریف حدیث ساختگی، زمینه های پیدایش احادیث جعلی و انگیزه هایی که بر اساس اون انگیزه ها زورمداران و زرمداران به ساخت حدیث میپرداختند و همچنین شیوه ها و قالب های اونها رو در برنامه های گذشته بررسی کرده ایم. همچنین بر اساس اینکه ما باید سلاحی رو در برابر این احادیث ساختگی در دست داشته باشیم، گفتیم باید به دانش نقد حدیث هم مجهز بشیم. عرض کردیم که نقد حدیث پیشینه بسیار طولانی داره، از معصومین علیهم السلام شروع شده، راویان اونها و عالمان درستندیش همگی در این عرصه سخت کوشیدند و احادیث جعلی رو کاملا به ما شناساندند. عرض کردیم که از لابلای نقد معصومین علیهم السلام و راویان بزرگشون ما میتونیم به دو دسته معیارها برای نقد حدیث دست پیدا کنیم. یک دسته معیارهای نقد بیرونی و یک دسته معیارهای نقد درونی. معیارهای درون دینی، آنچه که درباره قرآن، سنت و مسلمات دینی و مذهبی گفته شد، همه درباره معیارهای درون دینی بود. و معیارهای برون دینی یعنی معیارهایی که حتی اگر کسی به اون دین، به اسلام معتقد نباشه، میتونه بر اساس اون معیارها حدیث رو نقد بکنه، عبارت بودند از عقل، علم و حس و تاریخ قطعی، که ما در معیار عقل بررسی اعتبار اون رو به انجام رسوندیم. یعنی گفتیم عقل به طور فلجمله و نه بلجمله می تواند برخی از احادیث رو نقد بکنه. حالا امروز میخواییم ببینیم این فرق فعل جمله و بل جمله چیه. به عبارت امروزین میخواییم ببینیم گستره و دامنه کاربرد عقل در نقد حدیث چه اندازه است، تا کجا عقل میتونه بررسی بکنه. ما میدونیم که عقل از دو سو محدود میشه، یکی از ناحیه خطاپذیری و دیگری از سوی آموزه‌های فراعقلی دین. اینا رو توضیح میدم. خطاپذیری یعنی این که عقل اینگونه نیست که در همه موارد بتواند به واقع محض دست بیابد. آموزه‌های فراعقلی دین هم یعنی آنچه که شارع مقدس آورده است ولی در محدوده فهم بشری نیست، مثل عالم برزخ، مثل وقایع روز قیامت و محشر و از این قبیل. خب وقتی عقل خطاپذیر شد و وقتی آموزه های دینی فراعقلی، نه غیر عقلی ها، فراعقلی داشتیم، پس باید بپذیریم که عقل در برخی از موارد نمیتواند برخی از احادیث را نقد کند. حالا این دو قید رو، این دو شرط رو، این دو محدود کننده رو ما توضیح میدیم. عقل خطا میکند، البته نه به آن اندازه که سوفسطائیان یونان میگفتند. آنها میگفتند عقل اینقدر خطا میکند که اساسا نمیشه واقع رو باش تشخیص داد. بسیاری از افراد این مبحث رو نقد کردن، بحث کردن و از جمله فیلسوفان، که ما نمیتونیم بگیم عقل چندان خطا میکند که معارف عقلی قابل اعتماد نباشند. نه، ما این سخن رو نداریم. اما این اندازه عقل خطا دارد که نیاز به یک دانشی مثل منطق سوری رو، دانش منطق رو کلن ناگزیر میکنه، نیاز به اون رو نشون میده. چرا ارسطو در یونان و بعد شیخ الرئیس و فارابی و افراد دیگری در ایران و میان مسلمانان به دانش منطق اهتمام نشون دادند؟ منطق سوری چه کار میکنه؟ منطق سوری در واقع عقل رو از خطای در چینش مقدمات استدلال حفظ میکنه، مسئول میکنه. اساساً ابداع منطق سوری برای این بود که شکل استدلال ها رو درست بگذاریم. البته عقل در مواد استدلال و برهانم میتونه خطا بکنه و اساساً بسیاری از منطقدانان غربی در جستجوی یک نظام تصحیح ماده استدلال هستند. اما مجموع اینها به ما این رو میفهمونه که عقل میتواند خطا کند. قرآن نیز به همین معنا تذکر داده. قرآن میفرماید خطای عقل بیشتر در ماده استدلاله، یا حداقل ما آیاتی رو در این باره بیشتر داریم. چگونه؟ ببینید، گرایش های شخصی و فردی من، گرایش های اجتماعی شما، تقلید از گذشتگان، تقلید از بزرگان، اساساً دخالت دادن وهم و ظن و گمان در کنار یقین و برهان، همه اینها میتواند عقل ما رو دچار اشتباه بکنه. ما آیات متعددی در قرآن داریم که میفرماید برخی از افراد دچار این گرایش ها و تعصب ها و پیروی از گمان ها شدن و دچار اشتباه شدن. اساساً قوه تعقلشون اونجا از کار میفته یا ضعیف میشه. این آیات رو من در همون کتاب وضع و نقد حدیث در صفحه 261 ارجاع دادم. حالا فقط آدرس ها رو میگم و خودتون میتونید به قرآن مراجعه بکنید. بقره 87 و 88 و 170 و مائده 70، انعام 116 و سوره نجم آیه 23 بسیاری از این خطاهایی که عاقلان دچارش میشن و عقل به اونها گرفتار میاد رو تذکر دادن. خب، حتی برخی موارد اخلاقی میتواند در عقل ما اثر گذار باشه. همه ما این تجربه ها رو داشتیم. وقتی دچار خشم و عصبانیت میشیم، عقلمون درست کار نمیکنه. لذا گفتن تصمیم گیری در حال خشم اشتباه است. شما خشمگین میشید، درست. تصمیم نگیرید. اگه تصمیم گرفتید اجرا نکنید. بگذارید یک ساعت، دو ساعت، یک روز دیگه. یا گاهی اوقات عقل دچار عجب میشه. عقلی که از خودش خوشش میاد دچار اشتباه میشه. به اشتباه خودش فکر نمیکنه. ارتباطش با خارج قطع میشه. بسیاری از آدمهای خودشیفته، خود دوست، خودپسند، آنچرا که دوست دارند میبینند، نه آنچرا که واقع هست. خب چنین عقلی نمیتونه توی نقد حدیث یاریگر ما باشه و درست عمل بکنه. اگر من دوست داشته باشم که آدم بسیار رفاه زده، آدم بسیار خوشگذرانی باشم، دوست داشته باشم همیشه در ناز و نعمت به خوابم و زندگی بکنم و آسوده باشم، اساساً برخی احادیثی که دستور به کم خوردن، دستور به جهاد، دستور به مجاهده با نفس، دستور به تحمل رنج و سختی و دشواری رو در راه حق میده، نمیتونم بپذیرم. از اون طرف اگر کسی خوب گرفته باشه به عزلت نشینی و کنج عزلت گزیدن و در گوشه خانقاه زندگی کردن، نمیتونه دستورهای صریح اجتماعی اسلام رو در کمک به هم نوع همیاری اجتماعی در وسط میدان بودن و در عرصه اجتماعی فعالیت داشتن رو به اون سادگی که یک انسان معتدل میپذیره قبول بکنه. عقلی که دچار آرزوهای دنیایی دست نیافتنی و دور و دراز هست، نمیتونه احادیثی رو که مرتب و مرتب تذکر میدن که آمال و آرزوهای دنیاییتون رو کم کنید، کوتاه کنید، به اون صورت در جان خودش بپذیره. پس عقل در محدوده دین آنجایی میتواند کارا باشد که عقل سلیم، فطری و سرشتین انسان باشه. عقلی که دچار گرایش های اجتماعی نادرست، گرایش های فردی نادرست، گرایش های قومی و قبیلهی و تعصب های خانوادگی نشده باشه. عقلی که پرده غضب، خشم، حرص، گناه و آرزوها بر چشم واقع بون او نیفتاده باشه. پس هر عقلی نمیتواند و در هر حالتی نمیتواند آموزه های دینی رو که از یک منبع وحیانی بسیار دست نخورده مثل وحی محمدی صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده، مثل آموزه هایی که از ائمه علیهم السلام صادر شده، اونها رو نقد بکنه. اما عقلی که سالم و بدور از این گرایش ها هست میتواند. این یک محدودیت. اما محدودیت مهمتر در کاربرد عقل برای نقد حدیث، آموزه های فراعقلی دین هستند. دین یک سلسله آموزه های واقع نما دارد، یک سلسله آموزه های خبری دارد و یک سلسله آموزه های اعتباری دارد، یک سلسله آموزه های توصیه‌ای دارد، دستوری دارد. فرق این دو چیست؟ آموزه های خبری دین میگوید در این عالم چنین هست، اگر شما ظلم کنی به تو ظلم می شود، اگر مهربانی کنی به تو مهربانی می کنند، اگر رحم کنی رحم می شوی، اگر وام دهی به تو احسان خواهند کرد. اینا واقعی رو داره نشون میده. عقل در اینجا میتونه کارگر باشه. میگه من هم میتونم به این واقع برسم. هر کجا عقل به واقع رسید میتونه با اون واقعی که شارع نشون میده نقد بکنه. البته باید یقین داشته باشه، اطمینان داشته باشه. اما یه سلسله آموزه های دینی از این مقوله نیست. به شما میگه 3 رکعت نماز بخون، 2 رکعت نماز بخون. چرا؟ نمیدانم. من نمیدانم، شارع شاید بداند، خداوند که حتما میداند. اما این که بر اساس چه واقع بیرونی صبح اول صبح 2 رکعت ولی اول شب 3 رکعت ولی وسط روز 4 رکعت، حالا همین اگه بره مسافرت 2 رکعت، ممکنه در روایات بیان نشده باشه. اگر بیان شده باشه و واقع خارجی رو میخواد کشف بکنه، باز عقل میتونه بیاد اونجا. اما اونجایی که شارع اصلا دستور میده، نه اینکه یک واقع رو بخواد کشف بکنه، ممکنه دستورش بر اساس یک واقعیت تکوینی و خارجی باشه ولی فعلا برای من کشف نشده، شارع کشف نکرده، در اینجا اساسا مقوله دستوری و توصیه‌ای هست، انشاء است، اعتبار است، یک قرارداد است. شارع میفرماید این معامله اگر اینجوری سر گرفت ملک توست، این خانم اگر اینگونه عقد شد همسر توست، ولی اگر اینگونه نشد نیست، اینگونه باید انجام بدی. اینا قرارداد شارع است، اعتبار کردن شارع است. واقعی قبل از این اعتبار و قرارداد شارع در بیرون نداره که عقل به اون راه ببره، اون رو بشناسه، حالا بگه این حدیث نسبت به این واقعی که من کشف کردم درست یا نادرست میگه. اصلا پای عقل در اینجا به میان نمی آید. تصور نشود که فقط هم همین محدوده هست، نه، یک سلسله چیزهایی هستن باز عالم خارج رو نشون میدن. حدیث داره یک واقع خارجی رو نشون میده، اما یک واقع خارجی غیبی رو نشون میده، یک واقع خارجی غیر محسوس رو نشون میده، یک واقع خارجی فراتر از این دنیا رو نشون میده که عقل دیگه در اونجا کارگر نیست. پای چوبین عقل دیگه اونجا نمیتونه راه پیدا بکنه. داره حدیث عرش رو توضیح میده، داره مقام قرب الهی رو میگه، داره حضیرت القدس فردوس برین رو توضیح میده، عالم مجردات چگونند، فرشته ها چسانند، بهشت و دوزخ چیست، برزخ بین دنیا و آخرت چه کار خواهیم داشت، چگونه خواهد بود، فشار قبر یعنی چی. اینا همه در بخش نادیده جهان هستی، در بخش غیب و ملکوت جا دارن. عقل عادی به دلیل اینکه ابزار مناسب برای دستیابی به این رو نداره، نمیتونم یک واقعی رو در این جاها کشف بکنه، اون رو معیار نقد احادیث بازگو کننده این قسمت از جهان بگیره. فقط انسان میتونه از راه شهود یا از راه نقل اینها رو کشف بکنه. تصویری از این قسمت از جهان در عقل ما به وسیله ادله عقلی شکل نمیگیره تا با اون تصویر، تصویر ارائه داده احادیث رو بتونیم نقد بکنیم. پس این دو محدوده رو برای کاربرد عقل ما میتوانیم در اینجا در نظر بگیریم. حال میخواهیم در پایان برنامه به این اشاره بکنیم که عقل میتواند در برخی از جهات توسعه کاربردی پیدا کند. تا کنون محدود شدن عقل را از کردیم. حالا میخواییم بگیم کمی فراتر از اون عقل معمولی در محدوده آموزه های دینی عقل میتونه نقد بکنه. چگونه؟ عقل میتواند با ترکیب آنچه دارد، بدیهیاتش، مسلماتش، آنچه پذیرفته، با ترکیب اینها و ضمیمه کردن اینها با برخی دستورهای شارع مقدس یک آموزه دیگری رو تولید بکنه، پدید بیاره که از اون آموزه برای نقد احادیث کمک بگیره. مثلا شارع مقدس میاد میفرماید شما در وقت فجر سپیده دمان تا طلوع آفتاب باید دو رکعت نماز صبح بخونید. از اون طرف عقل میفهمد که خواب مانع برگزاری نماز است. پس در بین فجر تا صبح عقل میگوید خواب اشکال دارد. حداقل این مقداری که تمام وقت رو در بر بگیره به طوری که شما نتونید نماز بخونید. حالا اگر دستوری از شارع برسه یا دستوری از کسی برسه که شما در این زمان کلن بخوابید، این عقل میتونه این دستور رو کنار بگذاره، بگه من چون یقین کردم به صحت دستور به نماز، این که در بین سپیده دمان تا صبح بخوابید معارض با اون میشه، پس این دستور دوم رو من کنار میذارم. یا اگر بداند این آبی که در اختیار دارد برای وضو دور بریزد، دیگه نمیتونه وضو بگیره. اگر کسی اومد این رو به 1000 تومن، به 10000 تومن، به 100000 تومن خواست بخره و کسی دستور داد اصلا بفروشه یا دور بریزه، عقل میگه این دستور اشکال داره، این دستور رو ما نمیتونیم اطاعت بکنیم. عقل از ترکیب داشته های دینی و قواعد پذیرفته خودش یک معیارهای ثانوی به دست میاره که میتونه برخی از دستورات رو نقد بکنه. حال آیا این دریافت‌های عقلی ما همیشه اطمینان لازم رو به ما میدن و قطعیت به اندازه کافی رو برای نقد حدیث دارن یا نه؟ انشالله در برنامه آینده بهش خواهیم پرداخت.